به زمانی که پیغمبر در به شام رفته، این بحیراه راهب اونجا بوده و تشخیص داده که این پیغمبر هنوز 17-18 سالش بوده، جوان بوده، به پیغمبری مبعوث نشده بوده. این میگن که اونجا اون تشخیص داده که این بحیراه این پیغمبره و علامتاش هم گفته. من سوالم اینه که از استاد که این بحیراه راهب ممکنه همون بحیراه راهبی باشه که سال 61 هجری در قصه امام حسین بوده، تو تاریخ اسمش اومده، یا نه این یه بحیراه راهب دیگه است در سوریه و اون یه بحیراه راهب دیگه است؟ ممکنه اگه محبت کنین جواب منو بدین، ممنونتون میشه.
چند نکته رو از باب مقدمه من خدمت این برادر عزیز عرض میکنم. اولا صحیحش بحیراه نیست، بحیراست. خواهش میکنم بحیراه تلفظ بفرمایید.
بله، پس بحیراه تلفظ غلط مشهوره.
بله، غلط مشهوره، بحیراه درسته.
بله.
و اون زمانم که رسول خدا پیش از بعثتش با بحیرا دیدار کرد، سنش بین 9 تا 12 سال بوده، کوچک بوده، با عموش رفته بوده. عموش ابو طالب چون کفالت حضرت محمد صلی الله و سلام علیه را در اون زمان داشته،
بله،
نگران بوده که در غیاب او مثلا ممکنه مشکلی برای برادرزادش پیش بیاد، اینه که همراه خودش بود. بنابراین سنش اون زمان نوجوان و جوان نبوده، اصلا کوچیک بوده.
بله.
به اختلاف اقوال از 9 سال نوشتن تا حداکثر 12 سال داره.
درسته.
و اما اینکه اون بحیرای راهب که سر مطهر امام حسین سلام الله علیه را گرفته یا دیده، همون بحیرا باشه که اون زمان از بعثت رسول خدا پیش بینی کرد، هیچ کس این حرف را نگفته که این همونه.
خب خیلی هم فاصله است،
خیلی فاصله است. ممکنه دیر،
سال فاصله است،
ممکنه دیر همون دیر باشه.
بله.
ولی احدی نگفته این همون شخص بوده. ولی جواب اساسیش اینه که من عرض میکنم که مسیر حرکت اهل بیت اسرای کربلا از عراق به شام مختلف نقل شده. اصلا اینا رو از کدوم مسیر بردن، از چه منازلی بردن و از چه منازلی برگردوندن، شدیداً مورد بحثه.
بله.
حتی منازلی را اسم بردن که اصلا به هیچ وجه جور نمیاد. مثلا در بعضی از کتاب ها آمده که مثلا یکی از مسیرها بعلبکه که امروز ما میدونیم در لبنانه. چطور میشه که این همه مسیر را طولانی کنن،
دور بزنن؟
کسی در جغرافیا نگاه کنه میبینه که اصلا جور نمیاد، به هیچ وجه اینا نمیتونه انگیزه داشته باشن که از طریق بعلبک برن.
بله.
به شدت مورد بحث منازلی که طی کردن و حوادثی که در اونا پیش آمد. و ما در جلد دوم این مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که بحث اسارت اهل بیت اونجا هست، در فصل مربوط مسیر اهل بیت، اسرای اهل بیت را اونجا تو اونجا که منابع معتبر نشون میده و قرائن نشون میده صحیحه، اینا را آوردیم و حوادثی که قابل قبول در بعضی از منازل اتفاق افتاده اونا را هم آوردیم و اونجا زحمت کشیده شده که دقیق باشه منازلی که طی کردن و حوادثی که در بعضی از منازل رخ داده.
بله، بسیار. این که ایشون اشاره کردن دیر این راهب مسیح همچنان در کشور سوریه هست، این دیری که هست تا اونجا که من میدونم و مطالعات بنده به من میگه منصوب به همون شخصی است که میگن با پیامبر خدا برخورد کرده در سنین کودکی حضرت و اتفاقا در مسیر حرکت کاروانهای قریش به طرف شام هم قرار داره، جای باقی مونده. حالا این آیا این ساختمون همونه یا بازسازی شده، ولی به هر حال یک بقایای ساختمون
محل ممکنه همون محل باشه. بله. جهتش هم اینه، حتی اون دیداری هم که اون بحیرای اصلی با حضرت رسول داشت، قضیهش اینه که دیرهایی که اون زمان صومعه نشینای مسیحی میرفتن خارج از شهر دیر نشینی میکردن، در صومعه زندگی میکردن و ترک دنیا میکردن.
بله.
اینا نمیرفتن در بیابان برهود و کویر بمانن، اینا میرفتن جایی که چشمه آبی باشه، درختی باشه،
بشه زندگی کرد،
یه امکانات اولیه مثلا اونجا وجود داشته باشه، میرفتن اونجا صومعه برای خودشون انتخاب میکردن و گاهی جایی که می رفتن جایی خوش آب و هوا بوده.
بله.
درست؟
بله.
و در مسیر جاده بوده و در مسیر راه عمومی بوده و اینه که کاروان ها که همه جا که اون زمان نمیتونستن فرود بیان، همیشه جایی فرود می آمدن که امکانات اولیه از جمله آب باشه.
بله.
بنابراین عملا از دیر اینها کاروان ها و رهگذرها استفاده می کردن. بنابراین بسیار معقوله که هم اون کاروانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در کوچیکی می رفتن اونجا استراحت خواستن بکنن، بله. از اون دیر اون راهب استفاده کنن و اون دیر هم همچنان باقی باشه، چون امکاناتش ظاهراً باقی بوده.
بله.
موقعیتش باقی بوده و این کاروان حامل اسرا هم مثلا از همونجا رفته باشه. اصل قضیه اینه، دیر که می رفتن اینجوری بوده.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوا، ان شاءالله که برادرمون شنیده باشن پاسخ سوالشون رو. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
از شماره 0914-6091 پرسیدند مدائن در کجا قرار دارد؟
مدائن الان در کشور عراق قرار دارد و در 32 کیلومتری شهر بغداد. مدائن جمع مدینه است، میگن اینا 7 شهر بوده و زمانی که اسلام ظهور کرد و مسلمانان آمدند ایران را فتح کنن، اونجا پایتخت ساسانی بوده.
بله.
و 7 شهر کنار هم و نزدیک هم بوده. به این مناسبت عربا گفتن مدائن یعنی شهرها، ولی اسم قدیمی عجمیش تیسفون بوده با سین.
بله.
تیسفون بوده و الان جزء کشور عراق و عرض کردم که
نزدیک بغداد،
نزدیک بستون گفتن در 32 کیلومتری بغداد کنار دجله.
بله، ظاهرا بنایی که امروز حال قابل توجه باشه برای ما شیعیان مقبره جناب سلمان فارسی است دیگه.
بله، سلمان فارسی، سلمان محمدی اونجا حاکم بوده و حکمران اونجا بوده و از دنیا رفت و همونجا دفن شد.
بله، رحمت الله علیه.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، من مزاحمتون شدم تا از حضور استاد پیشوایی سوالی بپرسم و اون اینه که گفته میشه که حضرت علی اکبر فرزند بزرگتر ابا عبدالله بودن، هنگام شهادت هم در سن نوجوانی 18 سالگی بودن، بنابراین امام زین العابدین باید علی استاد باشن که در جریان روز عاشورا در بستر بیماری بودن. فرزند ایشان امام محمد باقر هم تو همون سن کودکی در صحرای کربلا حضور داشتن. حالا جای این سوال، آیا امکان داره که حضرت علی اکبر با وصف این که بزرگتر بودن ازدواج نکرده باشن و از ایشون فرزندی بر جا نمونده باشه؟
بسیار خوب، تشکر میکنیم از خواهر گرامی اونجا. استاد پیشوایی ایشون سوال دیگری هم داشتن، این سوال رو پاسخ بفرمایید تا بعد سوال دومشون رو هم بشنویم. سوال اولشون درباره این بود که حضرت علی اکبر شهید کربلا آیا بزرگتر بودن از امام سجاد علیه السلام یا نه؟
بله، این یه بحثیه که در کتب مقتل به صورت جدی مطرح شده، خیلی علما دربارش بحث کردن. اگر حضرت علی اکبر، همین علی اکبر شهید،
بله،
علی اکبر بوده، پس اما علی اصغر کدوم بوده؟ خب علی اصغر هم ما تطبیق میدیم به طفل شهید، پس علی اوسط کی بوده؟ یه بحث فنیه، ولی من خیلی خلاصه عرض میکنم که یکی از اقوال که شواهدی داره اینه که واقعا حضرت علی اکبر بزرگتر از امام سجاد سلام علیه بوده.
بله.
این که خواهرمون اشاره کردن حضرت علی اکبر 18 سالش بوده، این یکی از اقوال.
بله.
شواهدی هست که سنش از این بیشتر بوده.
درسته.
و قرائنی هم هست که ایشون ازدواج کرده بوده و فرزند هم داشته. بعضی از این قرائن در خود زیارتنامه حضرت علی اکبر هست. ما این بحث را در جلد دوم کتاب مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله در آخر کتاب که زندگی نامه همه شهدا اونجا ذکر شده به تفصیل، اون مقدار که منابع کمک میکرده، اونجا در زندگی نامه حضرت علی اکبر این بحث را دوستان ما اونجا مطرح کردن. تو اونجا که یادمه اونجا بزرگتر بودن حضرت علی اکبر ترجیح داده شده و یه قرائنی هم اونجا ذکر شده که نشون میده که به احتمال زیاد ایشون ازدواج کرده بوده و فرزندی هم داشته.
بله بسیار خوب. اما اینکه حالا فرزندشون نسلشون از چه شخصی منتقل شد یا نشد اینا معلوم
نه،
نیست.
نه، نه، نه.
بسیار خوب. اطلاعاتی بیشتر از این نداره.
حضرت ابوالفضل معلومه از پسر بزرگشون به نام عبیدالله مونده نسل حضرت ابوالفضل، ولی مال حضرت علی اکبر فقط یه نشانه‌ای هست که
فرزندی داشتن،
مثلا ازدواج کرده بودن و فرزندی داشت، دیگه تفصیلی بیش از این نیست.
نداره. بسیار خوب. جناب استاد بیشوایی خواهرمون سوال دیگری هم داشتن، این رو هم با هم بشنویم.
سوال دومی هم داشتم و اون کنی امام حسین علیه السلام بود، به ایشون ابو عبدالله گفته میشد. با توجه به اینکه اعراب بر اساس فرزند اول نام پدر رو خطاب میکردن، مثلا ابوالحسن یعنی فرزند اول ایشان حسن نام داشته، یا ابوالقاسم که فرزند اول قاسم نامیده میشده، حالا جای این سوالی که فرزند امام حسین فرزند اول ایشون کی بوده و این کنیه بر چه اساسیه؟ تشکر میکنم از حضور استاد بیشبایی و ممنون میشه اگه جواب سوال بنده رو بدن.
بله جناب استاد بیشبایی، حالا درباره کنیه آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام قبل از اینکه توضیح بفرمایید، این نکته‌ای که ایشون اشاره کردن که کنیه حتما بر اساس فرزند بزرگتر بوده، این قاعده درسته اصلا؟
نه این کلیت نداره. اشاره کردن که به نام فرزند یا به نام فرزند بزرگ، این کلیت نداره. بله گاهی اشخاص را به نام یکی از پسراشون می نامیدن. کنیه کلمه‌ایه که در مورد مردها با اب شروع بشه، در مورد زنها با ام.
بله.
مثلا ام کلثوم، ام ایمن.
بله.
این کنیه از در زنها و اب با در مورد مردها.
درسته.
توجه داشته باشیم که همینجور که الان در عرف ما ایرانی ها اشخاص را بخوان محترمانه صدا کنن با نام خانوادگی صدا میکنن.
بله.
نه با نام کوچک. عرف عرب ها از قدیم اینجوری بوده که اشخاص را میخواستن با احترام یاد کنن با کنیه یاد میکردن.
درسته.
با کنیه یاد میکردن و چون چنین بوده اصلا از بدو تولد برای بچه شون کنیه انتخاب میکردن.
درسته. یعنی اصلا فرزندی به کار نیست هنوز.
بله فرزندی به کار نیست و سعی هم میکردن از کلمه خوبی، از واژه خوبی استفاده کنن. این بوده ولی هیچ کلیت نداشته و گاهی اشخاص را به مناسبت‌های دیگه کنیه بهش میدادن. یادم میاد که در توضیحات قبلی من منبعش هم ذکر کردم.
بله.
ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه یه جا به مناسبت عرض کنم که حجاج بن یوسف ثقفی.
بله.
بحث میکنه، علی علیه السلام او را با یک کنیه بدی ازش یاد میکنه، به این مناسبت ابن عبدالحدید وارد بحث کنیه میشه.
بله.
و اجمال قضیه اینه که گاهی کنیه را به یه مناسبت دیگه انتخاب میکردن و گاهی هم از صفت خاص طرف میگرفتن. مثلا به صورت مشخص ابولهب عموی کافر و بت‌پرست رسول خدا، ابولهب کنیه است.
بله.
اسمش عبدالعزا بوده.
بله.
عزا اسم یکی از بت‌ها بوده.
درسته.
چرا ابولهب را ابولهب میگفتن؟ برای اینکه گونه‌های سرخ داشته، گونه‌هاش سرخ و برافروخته بوده، گفتن ابولهب یعنی این پدر گونه‌های افروخته، گونه‌هاش.
بله.
خیلی چیزه. یا مثلا ابوالحدید، حدید به معنی آهنه، کسی که میخواستن بگن این خیلی فولادی خیلی سفته میگفتن ابوالحدید پدر آهن.
درسته.
یعنی مثل آهن سفته. فضل در عربی به معنی ثروت و دارایی یا بخشندگیه، کسی را میخواستن بگن بخشنده از یا بزرگواره میگفتن ابوالفضل.
برای اینکه فرزندی به نام فضل نداشته باشه.
میگفتن ابوالفضل پدر بخشندگی.
دعوای کنیه معروف امیرالمومنین ابو تراب هم همینه دیگه، شو فرزندی به نام تراب نداشته،
تراب نداشته که این قصه داره و کسانی که از دشمنان بیشتر با کنیه ابو تراب چی میکردن که مفهوم بد داشت، اونا با مفهوم بد ازش استفاده میکردن.
بله.
اگر میخواستن با احترام یاد کنند میگفتن علی ابن ابی طالب یا ابوالحسن، ولی معمولا بنی امیه و معاویه و ازنابش میگفتن ابو تراب. و این قصه داره، اونا با مفهوم منفی، با پیام منفی این کنیه را به کار می برد.
بله بسیار. پس این قاعده‌ای که اشاره کردن که حتما کنیه بر اساس نام فرزند این گونه نیست.
نه کلیت.
اما حالا درباره اون کنیه معروف آقای امام حسین علیه السلام که
اونم از همین قبیل بود.
از همین قبیل.
از همین قبیل.
پس لزومی نداره که ایشون فرزندی به نام عبدالله داشته باشن. نه. گویی که فرزندی به نام عبدالله هم برای ایشون در بعضی از مقاطع ذکر شده البته، ولی ربط به این کنیه نباید داشته باشه.
بله. یکی از اقوال در مورد اون طفل شیرخوار اینه که اسمش عبدالله بوده.
بله.
یکی از اقوال اینه که اسمش عبدالله بوده اون طفل شیرخوار.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم. ان شاء الله که خواهر گرامی اونم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنوندگان گرامی همچنان با پرسامان تاریخی همراه باشید.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی
از شماره 0916-3892 از عبدالله ابن زبیر هم به عنوان یکی از دشمنان بنی امیه و یزید یاد میکنن. سوال این است که چرا با امام حسین علیه السلام متحد نشد تا موفقیت به دست آید؟
عبدالله زبیر یه شخصیت منفی، یه آدم مزور، یه آدم جاه طلب بود و درسته که تظاهر میکرد به دشمنی با بنی امیه، لاشن دشمنیش با بنی امیه ظاهری بود، نه از نوع دشمنی که اهل بیت با بنی امیه داشتن. این یه طرف قضیه.
بله.
طرف دیگر قضیه اینه که عبدالله زبیر جزء دشمنان اهل بیت بود و روابط بسیار تیره‌ای با اهل بیت داشت و این برمیگشت به جنگ جمل.
بله.
در جنگ جمل عبدالله زبیر که جوان بود، در تشویق پدرش عرض کنم که زبیر ابن عوام برای جنگ و در تشویق خالش عایشه برای جنگ خیلی نقش بزرگی داشت. بیان از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که مزد می‌فرماید که زبیر با ما بود تا روزی که پسرش عبدالله بزرگ شد و زبیر را از ما جدا کرد. این نکته عبرت آموزه که برای آقازاده و آقاها و آقازاده ها
بله.
درس عبرت باشه. فرمود که عبدالله پسرش عبدالله زبیر بزرگ شد، زبیر را از ما جدا کرد. زبیر کسی بود که در روزهای سقیفه در خانه علی علیه السلام با یه عده دیگه بس نشسته بود، یعنی متحسن شده بودن در خانه علی علیه السلام. وقتی آمدن در را گشودن، زبیر آمد بیرون، شمشیر کشید به روی اینا.
ظاهرن کتک مفصلی هم خورد.
بله، و شمشیرش از دستش افتاد و شمشیرش کستن. پس این کسی بود که بعد از سقیفه در کنار علی، در دفاع از علی، در دفاع از ولایت شمشیر کشید.
بله.
درست؟ ولی همین زبیر بر سر خلافت و جاه طلبی و ریاست و سهمخواهی از خلافت و اینا رفتن با همراهی طلحه و عایشه و گروهی از فراریان و غارتگران بیت المال در زمان عثمان قائله جنگ جمل را برپا کردن و
محرکشون هم عبدالله بن زبیر بود.
نه که مثلا عبدالله زبیر نبود پیش نمی آمد، ولی خیلی تشویق کرد.
بله.
مثلا و در جنگ جمل زبیر پدر عبدالله کشته شد، البته در آخرین لحظه با روشنگری‌های علی علیه السلام وقتی دو سه بار روبروی هم قرار گرفته بودن از صحنه جنگ کنارگیری کرد و در بیرون صحنه جنگ در یکی از بیابانها کسی او را دید و شناخت و کشتش، ولی به هر حال کشته شد.
بله.
و عبدالله زبیر اسیر شد در این جنگ.
عجب.
بله، عبدالله زبیر اسیر شد و عایشه هم اسیر شده بودن. حضرت فرمود، امیرالمومنین فرمود که عایشه را ببرید به خانه عبدالله ابن خلف. عبدالله خلف یکی از ثروتمندان و اشراف بصره بوده، خانه بزرگی داشته، خودش هم جزء عثمانیا بوده و در میدان جنگ کشته شد. علی علیه السلام فرمود این را ببرید به خانه عبدالله خلف، اونجا نگه دارید که تا بعد به وضعش رستگی کنیم، که حضرت بعد از خاتمه جریان او را فرستاد به مدینه.
بله.
عایشه که در خانه عبدالله خلف بود مطلع شد که پسر خواهرش، خواهرش اسما بود دیگه،
بله،
همسر ابوبکر، شنید که پسر خواهرش هم اسیر شده، زندانیه، خواهش کرد که او را بیارید پیش من، بردنش پیش خالش. بنابراین عبدالله زبیر اون خاطره را هیچ وقت فراموش نمی کرد و رابطهش بد بود با اهل بیت و آدم بسیار کجی بود. در اون 12 سالی که بعد از شهادت امام حسین سلام الله به خلافت رسید، در نیمی از کشور اسلامی او حکومت میکرد که مرکزش مکه بود، بر نیمی دیگر بازماندگان یزید حکومت میکردن.
بله.
12 یا 13 سال عبدالله زبیر در مکه به قدرت رسید. می نویسن که در اون مدت وقتی میره بالای منبر خطبه می خون، به رسول خدا صلوات الله و سلام علیه درود و سلام نمی فرستاد.
عجب.
و اینقدر آدم کجی بود، آدم عوضی بود، و به رسول خدا صلوات الله و سلام علیه ادای احترام نمی کرد. یه روز اعتراض کردن که چرا این کار می کنی؟ گوه حرفی نیست، ولی پیغمبر اسلام یه مش تخم و ترکه داره، یه مش ذریه داره، من به او ادای احترام کنم اینا زیر بغلشون باد میکنه، گردنشون رو برافراشته میکنه،
احساس افتخار میکنه.
بله، اینجوری بود. بنابراین یه جای سوال نیست که این دشمن اهل بنی امیه بود، چرا؟ اصلا این خودش دشمن اهل بیت بود. و اما در اون مدتی هم که در 12 سالی که در مکه به قدرت رسید، این کاری به قاتلان کربلا نداشت. در زمانی که این خلافت میکرد، شمر و عمر سعد و خولی و امثال اینا صاف صاف راه میرفتن از حکومت این، چون عراق هم تحت نفوذ این بود، مقرری میگرفتن. و راز این که مختار از عبدالله زبیر جدا شد رفت به عراق، دید که عراق در حال جوششه و اینا خون امام حسین رو فراموش نکردن، و عبدالله زبیر شعار میده، بعضی از شعارهایی که امروز بعضی از قدرت‌های بزرگ بر علیه تروریسم امسان میدن، همه میدونن که حرفه،
هیچ کاری هم نمی‌کنن،
هیچ کاری هم نمی‌کنن. حرفایی که عبدالله زبیر بر علیه بنی امیه میزه همین رقما بود، در حد مثلا کسب محبوبیت و اینا. مختار که ابتدا قرار همکاری گذاشته با عبدالله زبیر، دید این یه راه دیگه میره، ولی زا حسابش رو جدا کرد، رفت عراق و رهبری شیعیان عراق را به عهده گرفت که اون قیام به وجود آمد. بنابراین عبدالله زبیر چنین آدمی بود. من اینجا یک نکته را عرض کنم که خیلی عجایب از عجایب و عبرت آموزه، کمتر دقت میشه. همجورش که عرض کردم، این مرد 12 سال خلافت کرد، حکومت کرد به نصف، به نیمی از کشور اسلامی. عجیبه که نه مورخان شیعه این را جزء خلفا شمردن،
عجب،
بله، نه مورخان شیعه این را جزء مورخان نوشتن،
جزء خلفا،
جزء خلفا نوشتن در تاریخ خلفا، نه مورخان اهل سنت، در حالی که یزید 4 سال خلافت کرد جزء خلفا اونم میشمره. خب این که 12 سال خلافت کرد، این 12 سال خلافت کرده، این را جزء خلفا نمیشمارن. و از جریانات این به قدرت رسیدن این به نام فتنه تو عبدالله بن زبیر یاد میکنه.
عجب.
این از عبرت های روزگاره که این آدم تو خودش عوضی بوده. عرض کنم که آدم
هیچ کس به او اعتنا نمیکنه،
در تاریخ هم به او اعتنا نشده و خیلی جدی نگرفتن. آدمی بوده شجاع، زاهد منش، بازیگر، و مزوری تیپ مخصوصی داشته.
بله. بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه امروز پرسمان تاریخی به پایان رسید. از همراهی همه شنوندگان گرامی رادیو معارف با این برنامه سپاسگزار هستم. با این امید که باز هم خداوند توفیق بده در خدمت شما خوبان باشیم. تا فرصتی دیگر شما رو به خداوند مهربان میسپارم. حق یار و همراهتان.
شفاء للسقام خصك الله لدي بدنو ومقام خصك الله لدي بدنو ومقام حيث صليت بجمع الأنبياء اخترقت النور حتى صرت في أعلى مقام يا رسول الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف خوشحالیم که همچنان در خدمت شما هستیم و در ادامه دعوت میکنیم که با برنامه برای بیداری همراه باشید با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی به مدت 30 دقیقه.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. کارنامه همه ایدئولوژی های بشری در دنیا کبوده، یعنی هر کدوم به یه نکته درستی توجه کردن و چند نکته درستتر رو از قلم انداختن و لذا علارغم اون شور بدوی که برای حل مشکلات بشر داشتن، بعد از یه مدتی همشون از احکام مرده تغذیه کردن و در این حال همه ایدئولوژی ها تقریبا خودمرکزبین بودند و خودشون رو نگین و بقیه بشریت رو حلقه اطراف خودشون دیدن. مثل اون بند خدایی که در شهرک خودش نشسته بود، ازش میپرسیدن که دنیا کجاست؟ میگفت دنیا روستاییست اطراف شهر ما، اطراف شهر ما حلقه زده. به علاوه ایدئولوژی های شر و غرب یه مشکل دیگه هم داشتن و این که حرفهای بزرگ و رفتار پستی داشتن با بشر در دورانی که به اقتدار رسیدند، با یه ایده های بسیار شکستنی ادعاهای بسیار بزرگی کردند و با نظریات بسیار ضعیف و شکننده وارد عرصه عمل تاریخی و اجتماعی شدن که یه عرصه کاملا واقعی است. و به عبارت دیگه باید گفت این ایدئولوژی ها با بار شیشه به بازار آهنگران آمدند و نتیجه مستقیم و بلافصلش رو هم